که میفرماید مرا بر دین سهل و آسان مبعوث فرمود، همینه دیگه. شما صلوات میفرسی کفاره ذنوبته. امام رضا میفرماید هر کس قادر به عمل نیست که کفاره گناهانش باشد، صلوات بسیار بفرسته، زیرا صلوات یقینا گناهان رو نابود میکنه. که میفرماید صلوات بهتر از آبی که بر آتش ریخته میشه گناهان رو محو میکنه. عملی که نداریم واقعا، مثل سلمان که نیستیم، حداقل از این ذکر شریف صلوات غافل نباشیم.
جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه حج آیات 75 تا آخر. قاری استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ سربلندی یعنی پشت کنی به همه آنچه بزرگ میپنداری و فقط یک واحد را در تمام جهان ببینی، یعنی اکبری جز الله خدایت نباشد، رسولی جز محمد راهنمایت نباشد و امامی جز علی را به ولایت نپذیرفته باشی.
از هر چه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم روش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
برای آفتاب صبح امید که در دست شب هجران رسید،
مسافران سرزمین حضور منتظرانی اند اهل ورع و اخلاق نیک.
اگر کسی رشد بکنه معرفتش، دیگه وقت امام رو غائب نمیبینه. اول محضر امام رو درک بکنه، بعد حضور امام رو. اول محضر امام رو درک بکنه، یعنی ولو امام رو با چشم سر نمیبینه، اما چنان رشدی کرده که میفهمه امام همه جا ناظره، همه جا محضر امامه. مثل این که همه جا بلا تشبیه دارم عرض میکنم محضر خداست. به اذن الله برای امام معصوم هم چنین علمی داده میشه به اذن خداوند متعال، عالم هم میشه محضر امام. بنابراین ولو من امام رو، حضور امام رو درک نمیکنم، ولی محضر امام رو چرا؟ این پله اول که رشد بکنه آدم. پله بعدی که رشدش بیشتر باشه، حضور رو هم درک میکنه. اون دیگه مال رشدهای خیلی بالاست. از مرحوم آیت الله میرزاوالای انصاری همدانی، استاد مرحوم شهید دستقیب و بعضی از بزرگان سوال کردن که آقا میشه خدمت ولی عصر رسید؟ میشه خدمت امام زمان رسید؟ آیا انصاری همدانی جواب قشنگی دادن. گفتن که خدا رو میشه ملاقات کرد، چطور نمیشه بنده خدا رو ملاقات کرد؟ خدا رو میشه ملاقات کرد. مسئله لقاء الله تو قرآن اومده دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چطور میشه بنده خوب خدا امام زمان رو ملاقات کرد؟ بعد از جد پرسیدن که شرط ملاقات حضرت چی هست؟ ایشون گفت شرطش اینه که به حدی از رشد آدم برسه که غیبت و حضور امام زمان بر آدم فرق نداشته باشه، یعنی همش بشه حضور.
لازم است برای باران ابر، لازم است برای روییدن باران، و لازم است برای ظهور حضور یاران مخلص.
تشنگی های اهالی زمین انتظار رابطه دارد با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی
تشنه کامان بده نصیبی از باران.
میخوانمت آوه باران توی.
فرازی از کتاب شریف نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام.
و این از فصیح‌ترین سخنان اوست، درود بر او، که در آن مردم را پند می‌دهد و در گمراهی راهنمایی می‌کند و می‌گویند پس از کشته شدن طلحه و زبیر بیان فرمودند. اگر سخنی بگویم میگویم آزمند فرمان روایی است، و اگر لب فرو بندم میگویم از مرگ میهراسد. دور بادا از من که پس از آن همه پیش آمدهای بزرگ و کوچک که در عمر خود از سر گذراندم از مرگ بهراسم. به خدا سوگند که دلبستگی فرزند ابو طالب به مرگ از دلبستگی کودک شیرخوار به سینه مادر بیشتر است، ولی من به دانشی پنهان چیرگی دارم که اگر آن را آشکار کنم به لرزه می افتید، چون طنابی که در چاهی ژرف آویزان باشد. و بدانید که پرهیزگاری چون مرکبی رام است و لجامش در اختیار سوارکار و راکب را به بهشت خواهد برد. دو راه بیش نیست، حق است و باطل، و هر یک را رهروی است. اگر رهروان باطل زیاد باشند تازگی ندارد، و اگر رهروان حق کم باشند و بیشتر چنین است، اجرای حق امکان پذیر است و چه کم پیش می آید که آب رفته به جوی باز آید. پس امور میان خود را اصلاح کنید و توبه را پیش رو داشته باشید. هیچ ستایشگری جز پروردگار خیش را نستاید و هیچ سرزنش کنندهی جز خیش را سرزنش ننماید. آدمی گمراه است که در جهالت ها میتازد و نابینایی سوار بر مرکوبی که پیش پای خود را درست نمی بیند. هیچ دانش را ژرفا ژرف نیاموخته است. روایت ها را چون بادی که گیاهکی خوش را بپراکند از هم می پراکند. به خدا سوگند که نه در صدور حکم درباره شکایت هایی که نزد او رسیده درست عمل می کند و نه شایسته مسئولیتی است که به او واگذارده‌اند. هر چیز را که خود نشناسد دانش نمی‌پندارد، و فراسوی روشی که خود به آن رسیده برای دیگری روشی نمی‌بیند. چون بر نادانی خیش آگاه است، اگر امری برای او روشن نباشد آن را پنهان می‌دارد. خونهای ناحق ریخته از ستمبارگی او در داوری‌ها نعره می‌کشند و میراث‌های ناحق از دست رفته به فریاد آمدند. از گروهی چنین که به نادانی میزیند و در گمراهی میمیرند به خداوند شکوه میبرند.
طاعات و عباداتتون قبول. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه از بخش نخست شبکه رادیویی فرهنگ از پخش دعوتتون میکنم شنونده برنامه چراغداران باشید که تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید. موسیقی.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغداران،
این برنامه گلنوش خالقی. گلنوش خالقی در سال 1319 در تهران متولد شد. مقدمات موسیقی را از پدرش آموخت و سپس وارد هنرستان موسیقی ملی شد. پس از سالها کشمکش برای تدریس موسیقی ایرانی در هنرستان عالی موسیقی، این هنرستان در سال 1328 به کوشش روح الله خالقی برای آموزش موسیقی ایرانی بنیان نهاده شده بود. در این هنرستان گلنوش زیر نظر پدرش و همچنین حسین صبا، جواد معروفی و مصطفی پورتراب به فراگیری موسیقی پرداخت. پس از دریافت دیپلم پیانو، یک سال نیز در هنرستان عالی موسیقی کنسرواتوار تهران از آموزش‌های امانوئل ملیک اصلانیان بهره‌مند شد و دیپلم این هنرستان را هم به دست آورد. گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با گلنوش خالقی.
اون سالهایی که خب هنرستان در واقع شکل گرفته بود و شما هم حضور داشتید و خب شما هم میتونید درباره اون سالها صحبت کنید، همینطور که همه در واقع بچه های استاد خالقی و ایران خالقی اون سالها همه در برنامه استاد خالقی صحبت کردن. خیلی دلم میخواد که شما هم صحبت کنید خانم خالقی.
بله خب واقعا شاید عزیزترین خاطرات زندگی من همون دوران هنرستانه، چون محیط فوق‌العاده استثنایی داشت. هنرستان موسیقی و هنرستان عالی موسیقی دو تا مدرسه بودن و خب یک موقعیت بسیار ویژه‌ای بود. معلمین ما در هنرستان اونجا بیشتر حالت خانواده داشت برای ما.
در سال 1341 راهی اتریش شد و در رشته رهبری کور، یعنی آواز گروهی، در آکادمی موزارت اوم سالزبورگ مشغول تحصیل شد. پس از 3 سال به آمریکا رفت و همین رشته را در کالج اوبرلین در اوهایو پی گرفت و در نهایت در سال 1353 فوق لیسانس رهبری کور را از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد. در همین دوران با استفان کرت، نوازنده ی هارپسیکورد، آشنا شد و با او ازدواج کرد. هر دو به دعوت دولت ایران به تهران آمدند و تقریبا در همه پروژه‌های هنری خالقی اکرت نیز همکاری نزدیک داشت. پس از تعطیلی گروه کر تهران به رهبری اولین باغچبان، تنها گروه کر فعال در اوایل دهه 50 خورشیدی، کر ملی ایران به رهبری آلفرد ماردویان بود که برنامه‌های جداگانه خودش را داشت.
برای اینکه من یادمه که ما با معلمینمون، با استادایی که اونجا به ما درس می‌دادن، رابطه خیلی خیلی نزدیکی داشتیم. یعنی هر کدوم از ماها احساس می‌کردیم این استادا با ما دوست به ما هستن، فقط معلم نیستن. محیط کوچکی بود در اینکه همه همدیگر رو می‌شناختن، همه با هم دوست بودن. مثلا بچه‌های کلاس متفاوت، دوره سوم بودم که رفتم، یعنی دوره سوم هنرستان بودم، قبل از من اوفلیا و هوشنگ ظریف اینا بودن. ولی خب طبیعتاً تعداد خیلی کمیش دانشجو وجود داشت توی هنرستان، دانش آموز وجود داشت، ولی خب همین باعث میشد که بچه‌ها هم دیگر رو خیلی خوب میشناختن، با هم دوست بودن. اینی که مثلا ما در 2 کلاس متفاوت بودیم واقعاً تأثیر زیاد نداشت، مثل مدرسه های خیلی بزرگ که چند صد نفر دانشجو داشته باشه، همه همدیگر رو نمیشناختن. ما همه همدیگر رو میشناختیم، همه با هم دوست بودیم، همه با هم واقعا رفیق بودیم.
از جمله فعالیت‌های هنری گلنوش خالقی میتوان به تأسیس و رهبری گروه هم‌آوازان رادیو و تلویزیون، تأسیس و رهبری ارکستر روح الله خالقی در واشنگتن، رهبری ارکستر و انتشار آلبوم موسیقی می ناب 1 و می ناب 2 از آثار روح الله خالقی با خوانندگی کاوه دیلمی، ساخت آثاری برای پیانو، پیانو و آواز و تنظیم ترانه‌های محلی ایران برای پیانو، نویسندگی و انتشار کتاب ای ایران 1385، رهبری ارکستر در آلبوم موسیقی، موسیقی فیلم و نمایش به آهنگسازی فوزیه مجد در 1392 اشاره کرد. گلنوش خالقی 26 بهمن 1399 در سن 80 سالگی در واشنگتن دی سی درگذشت و استاد لوریس چکنواریان گفته است این پدر و دختر خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردند.
واقعا یه محیط فوق‌العاده‌ای بود و شاید هم واقعا به همین دلیلی که برای همه ماهایی که اون سالها در اونجا درس می‌خوندیم دوستیایی که اونجا تشکیل دادیم و خاطراتی که از اونجا داریم واقعا عزیزترین و مهمترین خاطرات زندگی بودند.
چراغ دارم
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زوار و زوار را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زوار صیغه مبالغه است و به معنای کسی است که بسیار زیارت می کند و زوار جمع کلمه زائر است و به معنای زیارت کنندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.